بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. معاملات محرمة، بفرمايت مكاسب محرمة. علمای ما از حیث حجم اینا را تقسیم کرده اند. قبل از علامه به سکس، معاملات محرمه، معاملات مکروهه و معاملات مباحه. گفتند معاملات محرمه پنج نوع هست، پنج نوع هست. معاملات مکروه سه نوع هست، معاملات مباح لا ماشاءالله همه چیز حلال. محقق رضوان الله علیه در شرایع این کار را کرد، و قبل از محقق هم علمای دیگرمون بازم همون کار را کرد. معاملات محرمه و معاملات مکروهه و معاملات مباحه سدیسی میشه. معاملات محرمه گفتن پنج نوع است، نجاسه و ما لا یقصد منه الا الحرام، دوتا ما لا نفع فیها، ستا محرمات، واجبات، پنج قسم. معاملات مکروهه گفتن سه نوع هست، ما یفزی الی الحرام او المکروه، این یه نوع. ما هو مکروه فی نفسه، نوع دو. ما یکون مشتبها، نوع سیر. ولی مباح اونها دیگر عدد ندارد، همه معاملات مباحث اون را دیگر نشمد. بس اینها دارد ببینید واجبات و مستحبات را از اقسام معاملات زشی نشد. چرا؟ یا به اعتبار این که اصلا نداری معامله واجب نداری به عنوان الاولی، بله به عنوان ثانوی ممکنه واجب باشه، ولی ما در اینجا غرضمون رسیدگی و معاملاتی هست به عنوان الاولین، نه به عناوین ثانوی. یا نه اگر باشد هم نادر است، معامله واجب مستحب خیلی نادر است. ولی علامه رضوان الله علیه در کتاب قواعدش، حالا من نمیدونم صدا میرسد به شما یا نمیرسد، میرسد الحمدلله. شما یه خورده خوب گوش بدید، من هم صدا میرسم. خوب Allame Rizvanullahi efendi isim kerardı. Muamilat-ı muhercem, muamilat-ı vacib, muamilat-ı müstehem, muamilat-ı mekruh, muamilat-ı vefa. Dersler kitab-ı gavaidiş, tahsim kerdi muamilat ra ve eksam-ı ehkam-ı hemse. Vah, ama muamilat-ı vacibe misal zedi. Ki der bazı az mevarid, bazı az çizha, az babi istirar vacibmiş. Yine kaşası müsterri has huneş rabbi firuşa, pederş ma'ris has az barai malice. Kudüs tagriben ma'ris has az barai malice. یا فرضی بفرمایید از برای نفقه خودش یا از برای نفقه من یجب علیه نفقه تو معامله از برش ممکنه خواهد بشه مستحب هم مثل زراعت مثل چوبانی اینها هم مستحب بیان زیاد است در شهر مقدس تجارت محرمان همون انواع خمسه که گفتم پنج نوع هست مکروهات همون سه نوع ایران به باهات هم چیلا ماشا بس اینها هم همون کار داشت بعد از اون ما در فکر این مطلبی داریم اون بارس از این چی؟ تچالیف تچلیف و احکام خمسه و موضوعات خارجیه متعلق نمیشه بلکه اینها متعلق میشن به فعل اختیاری متعلق اقامه نماز واجب است چه فعل مکلف خوندن نماز واجب است چه مکلف شرب خمر حرام است اگر خمر را هم حرام گفتیم به اعتبار شربش دارم اگر در یه موردی بیجیم زن اجنبیه زن اجنبیه خودش حرام نمیشه نگاه کردن بهش حرام میشه که فعل مکلف است و هاکذا و هاکذا اگر در بعضی از موارد این احکام متعلق به عین خارجی هم باشد به اعتبار خودش نیست به اعتبار اون فعلی هست که به اینها متعلق میشه این یه قاعده کلی هست در ابواب فقه از اول تا آخر شد فرزن برمیشه مسلمان خونش محترم است یعنی قتل شرام است حفظش واجب است چون قتل فعل مکلف است حفظ فعل مکلفی است پس متعلق احکام باید چه بشه دقا؟ افعال اختیاریه مکلف باشه بس به این اعتبار در اینجا که ما داریم بحث میکنیم لحظا این بحث را هم دو نحوه تصور کردن بعضی ها گفتن این چه داریم میجیم متاجر ازش بحث میکنیم یا مکاسب ازش بحث میکنیم متاجر اون روز از کردم جمع متجر متجر یا مصدر میمی هست مقصود از متجر تجارت میشه، تجارت فعل میشه یعنی طلب جب، تجارت طلب، این طلب فعل میشه. یا اگر بشه مکاسب، مکاسب این جمع مکسب، مکسب مصدر میمی اگر باشد یعنی چسب، از چسب دارم درس. اگر نه اسم مصدر باشد مقصود از متاجر یعنی ما لط جرب بی، اون چیزهایی که با اون تجارت دارم مثل بی، مثل فرض بفرمایید زمین را دارم میبروشم، چیزهای دیگر از اینها دارم بحث میکنیم که در اینجا ما یک تسببه این اعیان خارجیه اینها را دارم میجیم الا اینکه به اعتبار فعلی که بهش متعلق است. کسب با نجاست، کسب با نجاست، خب نجیس بیعش دارم میجیم حرامی هست، یعنی خرید فروشش و الا خود نجس حرام نمیشه، اکل حرام است، شرب حرام است، خمری که دارم میجیم حرام است یعنی شربش حرام است، این نمره چیزا. بس در اینجا اگر مصدر میمی جد گرفتیم در این صورت معلوم میشه خب مصدر میمی خود فرض بفرماید فعلش، اگر نه اسم مصدر گرفتیم این اعیان خارجیه به اعتبار متعلق بودنش به تجارت چه فعل مجلب است، به اعتبار متعلق بودنش به کسب به اینگه اعتبار دارم بچه. بس علا کل تقدیری این را میتونیم تقسیم بکنیم به سه قسم، کما اینکه محقق در شرایع و منطبع این کار رو کرده یا نه به اعتبار ما یتجربه که علامه و بعد از علامه دیگرون این تقسیم را کرده. این را ما وقتی که دونستیم شیخ رضوان الله علیه به اینجا رسیده، ایشون فرموده معاملات محرم، این حرمت مال معامله معنیش چه هست؟ معاملات محرم معنای این چه هست؟ در اینجا قبل از شیخ رضوان الله علیه هم این معنا را زشدند و معامله محرمه شش تا احتمال درش داد. این شش تا احتمال را مرحوم مامقانی و شیخ محمد حسن مامقانی ایشون یه حاشیه به مکاسب شیخ داره، خودش این حاشیه را تمام نکرده، بعد از خودش پسرش و شیخ عبدالله ممقانی تمام کرده تتون بگی اون وقت رو منتهى الامان شون اسم این کتابش است. در اونجا در این کلمه شیخ رضوان الله علیه شش تا احتمال ذکر کرد، این احتمال هایی که ایشون ذکر کرده بعد از ممقانی رضوان الله علیه آقایان که اومدند هر یکی از اینها یه احتمال از این احتمال ها را که ایشون تقریبا ذکر کرد شیخ خودش اینجور ذکر کرده و معنا حرمت الاکتساب، حرمت النقل و الانتقال بگست ترتب الاثر المحرم. این که دارم میخونم این عبارت مکاسب است، همون مکاسبی که در دست ماست. و معنا حرمت الاکتساب، گفتیم اکتساب کسب کردن یا تجارت با پنج نوع حرام است. الان از کردم محرمات پنج نوع است، اینجور از نکردم مکروهات سه نوع است و با هم چیلا باشد. معنای حرمت الاکتساب حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر المحرم. شیخ فرموده این که من دارم میگم حرامیست اکتساب یا کسب، معنای این حرمت اکتساب حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر المحرم. خمر اکتساب با خمر حرام است، یعنی نقل انتقال خمر به قصد خوردن، به قصد ترتب اثر المحرم. اثر محرم خمر چی هست آقا؟ خوردن است. بایه خمر را دارد می فروشد به قصد این چی؟ مشتری ببرد این خمر را بخورد. یا فرض بفرمایید کسی که باغ دارد انگورش را دارد می فروشد و کارخانه، به قصد این چی؟ این کارخانه از این شراب بسازد. بس نقل انتقال بایه نقل دارد میکنید، مشتری هم قبول نقل دارد میکنید. این نقل انتقال خارجی حرام است که در اون صورتی که به قصد ترتب محرم باشد، یعنی بایه قصدش این بشه که مشتری بخوره، مشتری هم دستش این باشد که این را میخره پس برای خورده. خب پس در اینجا معلوم میشه شیخ رضوان الله علیه این کسب را، این معامله را که دارد میفرماد حرام است، اون نقل انتقال لفظی را نمیشه، نقل انتقال معنوی را هم نمیکنه. نقل انتقال لفظی و معنوی را دوتاشون را هم نمیکنه. و چی میگه حرام است؟ نقل انتقال خارجی، هم از برای این مشتری در خارج ملکی بشه، بعد از ملکی شدن اون آقا اون را میل بفرماید بخوره. بس این نقل و انتقال خارجی رو داره. شیخ این حرفی که ذکر کرده و این حرف شیخ رضوان الله علیه چند تا اشکال کرده. گفتند شما اینجا از کجا داره میشید؟ ایشون دارد میفهمید ادله دله و حرمت بیع خمر، ادله دالله و حرمت بیع نجاسات، ادله دالله و حرمت فرض بفرماید بیع عنب از برای خمار، این منصرفی هست و نقل انتقال خارجی، نه مطلق نقل انتقال خارجی. نقل انتقال خارجی به قصد ترتب اثر محرم، اون اثر حرام بهش مترتب میشه. شون دارد میشه این ادله به این منصرف و این بزرگوار اشکال کردن این انصراف از کجا، منشأ این انصراف چه هست؟ بیان بیشم چی؟ این منصرفی هست به امورات خارجی. بله ایشون نمی فرماید، خوب دقت بفرماید، و ثمنش حرام است، بیع خمر نمی فرماید، ثمن خمر حرام است، پولی که دارد می جیدد این حرام است. خودشون تصریح دارد می کنید این حرام بودن پول، این مترتب هست به فساد معامله. وقتی که معامله فاسد شد، ثمنش چی میشه دقا؟ حرام میشد. این اکل مال به باطل است، خمر مالیت ندارد، فروختن خمر، پول گرفتن در مقابلش، چون خمر مالیت ندارد، چاره این را حرام کردی. این مترتب است به حکم وضعی. ما اینجا که درش داریم بحث میکنیم، بحثی داریم میکنیم از حکم تشریفی. خرید فروش نجاسات حرام است، خرید فروش محرمات حرام است. حرام است یعنی این کار، این خرید فروش حرام است. یه نفر شخص جا خرید فروش بکند، مضاف بر این که بسمن مالش نمیشه چون معامله فاسده است، خودش هم فاسد است، نمیشه پشت سر این آقا نماز کن. اگر شهادت داد، شهادتش قبول نیست، چرا فاسد. اگر خبری آورد، خبر شدت نیست، چرا؟ به اعتبار این که این آقا فاسد است. فاسد چی؟ یعنی خمر خورده؟ نه، خمر فروخته. فروشنده خمر هم فاسد است. حالا خمر بخورت نخورت با اون کار ندارد. لحاظه خودیشون نحوه دارد میفرمد، و میفرمد و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر المحرم، و اما حرمت اصل المال فی مقابلها، ثمن رو در مقابلش خوردن حرام است، فهو متفرع الا فساد البيع، این مترتب است به حکم وضعی. حکم وضعی یعنی صحت فساد، حکم وضعی یعنی شرط ثمن، این متفرع است. برای چرا؟ لانه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعی. و این قلنا به عدم التحریم، اگر ما قائلم نبودیم بر این چه خرید فروش خمر حرام است، ثمن شرام. چرا؟ به اعتبار این چه خود خمر حرام است، یعنی مالیت نداره، وقتی که مالیت ندار بیعش فاسد میشه، بی وقتی که بی فاسد شد بایه مالی چون ثمن نمیشه. بس ما در اینجا در ثمن بحث نمی کنیم، ثمن این حرام بودنش مفروغون انه. چرا؟ چون معامله باده. ما بحثمون در خودی بیع شرا هست، در خود این نقل انتقال هست، دارم میگیم این نقل انتقال حرام هست. چرا؟ ایشون این نفس دلال کردیم، لأن ظاهر عدلة تحریم البيع مثل خمر منصرف إلى ما يترتب عليه، إن بإصطلاح ظاهر عدلة تحريم بيع مثل خمر إن منصرف هاس إلى ما لو اراد ترتب الاثار المحرمه، این مترتبه هست به اون صورتی که بایه گست بکنن ترتب اثر محرمه براره، یعنی بایه گست بکنن این را که ملچو بشید به مشتری، مشتری این را مشتری هم گست بکنن این را که این خمر در مقابل سمنش از براش ملچو بشید اون را بخورن، این منصرفی هست به اون صورت. اما لو گسده الاثر المحلل، خب خمری رو دارد میفروشد از برای چی؟ از برای این چی این دشتور موقعی تزریق آمپور این را بزند و این میکروب داخل بدن نره، این آلکول را از برای این طرف بپرشد. شون مفهوم دل ندارم برای اینچه این حرام باشد. یا فرض بفرمایید خون را دارم میفروشن در بیمارستان ها، دارن اون خون را میگیرن از برای مریض های دیگر ترزق بکنه. بله خون نجس است، وقتی که به خارج اومد نجس است، این جای شبه نیست، الا اینکه اگر این را بفروشد نه به قصد خوردن، به قصد ترزیق و بدن مریضی که احتیاج به خون داره. دلیل نداریم بگیم که این هم حرام است مگر از باب قصد تشریع. بگیم که در شرع مقدس اسلام شارع گفته فروش این جایز به قصد منفعت محلل، نشار این را نمود. اگر این را نسبتش را به شارع بدهیم این تشریع میشه، از این باب حرام میشه، از باب تشریع. و الا ادله دالله به حرمت این را نمیشه. ممکنی بود را بعضی ها خرید فروش بکنه در آزمایشگاه ها، نه از برای تشخیص مرض صاحب بول، به اعتبار آزمایش این بول که آثاری که بعدم بهش مترتب خواهد شد میخوان اونها را چشم بکنند. چطور دارید میبینید در آزمایشگاه ها موشها را دارن نگه میدارن، بول ها را هم اجر نگاه میدارن و از برای آزمایش. خب آیا این هم حرام است؟ این را نمیتونم بیجم حرام هست. باید بیجم چی؟ خرید فروشی این انواع پنجگانه چیزی چی شردم نجاسا و ما لا یقصد منه الا الحرام، این نوع دوبون. نوع سیم ما لا منفعت فی، چیزهایی که درش منفعت نیست. نوع چارم محرمات. نوع پنجم واجبا، یه نفر شخص نماز خودش را دارد میفروشه که نماز از برش باز، روزه که میجیرد اون را دارد میفروشه، روزه خودش را میجیرد، این را تقریبا اجر میشه در روزه گرفتن از برای خودش و دیگری. میگن که شما روزتون را بگیر، من روزه به شما دارم، نمیگه به پدر من روزه بگیر، به خودت روزه بگیر، روزی ده تومان بهترم. این اجاره در میشم جایز نیست، هر چه خودت را به جا بیار پولش رو من بیدم، این هم حرام است. خب ایشون دارد میپرونده ما دارم میگیم بیع شراب یا فرض به خدمت اجاره، این حرام است با حرمت تکلیفی به اعتبار اثری که به این مترتب است در خارج، به قصد اون اثر محجم. لأن ظاهر ادلت تحریم بیع مثل خمر منصرف الى ما لو اراد ترتیب آثار المحرمه، اما لو قصد الاثر المحلل، از اینها قصد بکند اون اثر حلال را، فلا دلیل فلا تحریم المعامله، در اونجا دلیل نداریم برای اینکه معامله حرام بشه، الا من حیث تشریع، مگر از حیث تشریع. خب در اینجا دارید ببینید حرمت اجتساب و محرمات، حرمت اجتساب و محرمات، این حرمت مقصود ازش چه هست؟ از شردم در اینجا ششتا قول داریم، ششتا احتمال داریم. این را از کجا نقل شردم؟ من خودم میدونم، شما هم میدونید یا نه؟ گفتم مرحوم ماموانه در حاشیه‌اش شرد، ایشون در اینجا ششتا احتمال شرد. یکی از این ششتا احتمال همون احتمالی هست که خدا آقای شیخ ذکر نمونه، احتمال اول فرصت. این احتمالی که شخصش کرده و این اشکالهایی کردن بعد از خود شخص یکی از این اشکالها عبارت از این چی؟ از کجا داریم که منصرف این ادله حرص بفرمایید دلالت دارد میکنید برای این چی؟ حرص بفرماید و بیعی هم حرام است و فرضمون این هست که از این حرمت هم حرمت تر چیزو وضعی اراده نکردیم. حرمت وضعی یعنی بطلان، از این مقصود حرمت تشریفی است. اگر یه نفر شخص این کار را بکند فاسد است، مثل که زنا کرد، مثل که دروغ گفته. چطور هر کسی دروغ بگه فاسده است؟ این هم فاسد. شما از کجا دارم میگی؟ خب بس به این اعتبار اطلاقات ادله دیگر را هم شما حمله بکنید به این مورد. در باب نکاح اگر بیایم بگیم چی حرام است نکاح دختر، نکاح مادر، و بیایید بگیم چی در اینجا هم گسته علقه نکاح به اعتبار ترتب اثر حرام است. اگر به گسته ترتب اثر نباشد حرام نیست. شما در اینجا میتونید این حرف را بزنید؟ در اینجا هم این حرف را بزنید؟ بله، اگر مقصودتون این باشه چون خرید فروش نقل انتقال مقدمه هست از برای خوردن، خوردن حرام است، مقدمه حرام هم حرام است. اگر این نحوه بجید باید نیست که از باب مقدمه حرام باشه. ولی مقدمه حرام حرام هست؟ بفرمایید نه. خیلی خواهی چی؟ مقدمه حرام اصلا تقریبا ما در خارج مقدمه حرام نداریم، مگر اون اراده که در آخر همه مقدمات حرام را انسان بجا بیارد، پول پیدا بکنه، بیرد کارگری بکنه، پول به دست بیارد، این پول را ببرد به مشروب فروشی، در اونجا هم مشروب بخرد، بعد از آنی که مشروب را خرید بیارد به خونه، بریزد توی استکان، بگذارد جلوش. اینها مقدمه چه هست؟ حرام است. اینها حرام است نه؟ نه. مقدمه حرام چه حرام است؟ اون آخر مقدمه هست که اگر اون ببیجود بیاد یه ترتب علیه حرام. اون چه هست آقا؟ اراده است. اراده هم دارم میگه این حرام نمیشه. چرا؟ به اعتبار که آخوند گفته اون اختیاری نیست. پس برای حرام ما مقدمه نتونستیم پیدا کنیم. بله اگر این نحوه باشد میشه، ولی از اون باقیست. یا نه بیایم بگیم که این حرام است از باب چه؟ اعانت در اسم. وقتی که من خمری را دارم میفروشم و این آقا ببرد بخورد، خوردن این حرام است، من هم متمکن کردم این را از خمر، پس به این اعتبار این اعانت بر اسم شده از این خب آیا اعانت و اسم هم مطلقا حرام است؟ این بحث دارم بعدم این را نمیدونم. پس این انصراف را شما از کجا دارد میگین؟ به شرط را میگین این اول اشکال. اشکال دومی که به شیخ رضوان الله علیه کردند در اینجا عبارت از این که خب شما چه دارید میگید؟ ادله تکلیف حرمت تشریفی منصرف است به نقل انتقال خارجی به قصد ترتب اثر. خب ادله احکام وضعیه را همون نحوه بگید بیع خمر باطل است در اون صورتی که قصد ترتب اثر در خارج بکنند. و حالا این کسی این حرف رو نگفتن، گفتن مطلقا باطل است. حالا قصد ترتب اثر خارجی بش بکند یا قصد ترتب اثر خارجی بش، خصوصا بنابر قول به مبنای خود شیخ رضوان الله علیه، خود محقق انصار رضوان الله علیه در اینجا ایشون بحث داره در این چی؟ آیا این احکام وضعیه مثل سبب، مثل شرط، مثل صحت، مثل بطلان، مثل مانع، اینها را همش را احکام وضعیه دارن میجن؟ این احکام وضعیه آیا موضوع هست به نحو استقلال؟ شارع مقدس هم چطور به جب را وضع شرده، حرمت را وضع شرده، صحت و بطلان را هم شارع وضع شرده؟ یا نه این هم منتظر از احکام تشریفیه هستن، یا نه درش تفصیل هست، بعضش منتظر از احکام تشریفیه هست مثل شرطیت وضو، شرط صحت سلام است. بعضی از اینها نه، موضوع مستقلی هست مثل صحت بطلان مستقلن بسه شده. خب چه تقول خود شیخ رضوان الله علیه قائل است بر این که نه، اینها منتظر از احکام تشریفیه هستند. وقتی که احکام تشریفیه منصرف شد، شما هم باید بگید چی؟ احکام وضعیه هم منصرفی هست و صورت نقل انتقال حقیقی به قصد ترتب اثر محرم. اگر به قصد ترتب اثر محرم نباشد باطل نیست. این را کسی نگفت به خمر باطل است مطلق. این هم یه اشکال دیگه از برای یه اشکال سیومی هم به شیخ رضوان الله علیه کرد. این اشکال سیوم عبارت از این چیه؟ در باب نواهی نهی در عبادت دارن میگن موجب چه سوا فساد است، اینجور گفتن. ولی ابو حنیفه قائل شده برای اینکه نهی در عبادت موجب صحت است. اگر در یه مورد شارع مقدس اسلام نهی بکند از شی، این دلیل است برای اینکه صحیح. اگر صحیح نبود چرا منو داشت میشه؟ در اینجا هم همون حرف رو داره میشه. شارع مقدس اسلام منو کرده از بیع خمر، از بیع نجس. شارع مقدس اسلام نظر نهی کرده از سه، شارع مقدس اسلام نهی کرده از شعبده. خب چرا نهی کرده از این؟ آثار مترتبه بر اینها حرام است. شارع مقدس اسلام خواسته این آثار به اینها مترتب نشد. اگر واقعا این آثار به اینها مترتب نبود، نهی کردن که لغو می شود. ایشون دارد می فرمد در اینجا نهی از بیع خمر و جهت این هست که شارع نخواسته ما مالکی خمر بشه. اگر مالکی خمر نمی شدیم چرا نهی بکرد؟ در اینجا باسم همون حرف را بکرد. بیشم که دارد می فرمد و بیع نجاسات حرام است، چون می ترسد ما به نجس مالش بشیم. لازم منی کرده که به نجس مالش نشیم. حضر منشون مثل همون قضیه من حضرت آدم از خوردن گندم در بهشت، خدا چرا منشون؟ حضرت حوا و حضرت آدم را چه از این گندم نخوری؟ شیطان به اونها گفت شما را منی کرده از این که از خوردن اینها، چون ترسیده شما اگر از این بخورید عبدی میشید، مرگ از برای شما راه نداشته باشه، همیشه در به اصطلاح زنده بشید. خدا چون از این ترسیده، چون شما هم مثل خدا باشید، در ابدی بودن از این جد نمیشده، از این بخورید شما هم ابدی باشید، مرگ از برای شما راه نداشته باشید. ابو حنیفه همون افراد میزن، میگه خداوند متعال از این محرمات منی کرده، چون ترسیده که این محرمات رب ما انجام بدیم چی بشیم؟ آقا مالش بشیم. چون از مالش بودن ترسیده، از این جد منی کرده که اصلا خرید فروش نخونیم تا اینکه مالش نشه. این اشکال را به شیخ دارم میگن راستی اگر با بیع خمر مشتر مالش نمیشد چرا خدا نمیکرد؟ این که من ادارت میکنید به اعتبار این هست که مشتر مالش نشه، و الا اگر مالش نمیشد نمیشد، من نداشت مالش نمیشد. نهی لغو چی؟ ارشاد است. و شما همه نواهی خدا را در قرآن ایشون این بدزاده هم دارد میکنید بچه بایش بله ابو حنیفه در همه چه دارد توجه فرمودید، ایشون در همه چه دارد میکنید. چرا ترمن در عبادت نمیکنید؟ در عبادت هم همون بس علا کل تقدیرین در اینجا دارم میگن که خب این اشکال به شیخ وارد هست، لازم میاد که بگیم که این نواهی در معاملات دلالت دارد میکنه به صحت و اون نحوی که ابو حنیفه در نهی بود، و الا اگر صحیح نبود من چی داشت؟ منش لغو بود. بابا خوش بدید، ایشون پرمود شما هم چیز نکنید. این ارشاد خوش بده آقا، خوش بده ببینه. این ارشاد معناش این است که یعنی گاف نداره، این که ایشون دارد میفرماد ما اینها را حملی داریم میکنیم بچه ارشاد، معناش چی هست؟ یعنی یه آدم اگر این کار شد فاسق نیست. ارشاد دارد میکنید به این معنا من که قبول نکردم، از روی این حساب قبول نکردم، ولی ایشون گفت من هم قبول میکردم که شما هم همون را تکرار کنید.
شما قبول میکردم که اشکالش اینه که این اشکال فقط بر نظر ابو حنیفه، ولی مشکور نهی داده بر فساد میکنه.
بله بله شما با من موافق هستید، دارم میگم ماشاءالله معید هستید، شما معید هستید. بس اینه که نمیتونیم حمله به ارشاد بکنیم، چون اگر حمله به ارشاد کردیم لازمه شبارس از این که مخالفت شگاه ندارم، موافقتش چی آقا؟ ثواب نداره. ارشاد معناش این است چی؟ ما را ارشاد کرده توجه فرمودی؟ ولی ما دارم میگیم در درس اول گفتم چی؟ این حرمت حرمت تشریفی است، یعنی اگر یه نفر شخص خرید فروش به خمره بکند فاسده، مثل اینکه خمره خوردم، چطور خمره خوردم؟ فسک میاره، خرید فروش هم فسک میاره. بس به این اعتبار در اینجا این اشکال هم به شرک متوجه. خب یه اشکال چهارم هم به شرک وارده، اونی بارس از این چی؟ لازمه این نرد بارس از این چی؟ بیجیم در مواردی که اگر قصد منفعت محلله بکنه، در صورت قصد منفعت محلله صحیح هست، مگر این چی بیایم بیجیم چه نخیر شارع مطلقا منو کرده در اونجا معامله صحیح نیست، اگر قصد معامله کرد این به اصطلاح تشریح از باب تشریح جایز نیست، چون شارع مقدس اسلام مطلقا منو کرده، شما هم دارد میگید که مطلقا منو نکرد. این هم یه اشکال چهارمی هست، شاید خود شیخ به این معنا متوجه بود که نشکال وارد است، لحظه دارد میفرماده اگر منفعت محلل را قصد بشه بکند معامله باطل است، نه از این جهتی که قصد منفعت محلل کرده، بلکه از باب تشریع. این را خواستم قائل شده برای اینکه این حرامی است، باطلی هست، از حیث تشریع نه از حیث حکم تشریع. این چهار تا اشکال را بشه شد. پردا انشالله ببینیم کدام یکی از این چهار تا اشکال بشه وارد است. محقق نائنی خواسته کلام شیخ را در منیت و تاله به نحو تعویل بکند که این اشکال ها و ایشون وارد نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.